سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی. آن شب هیچ مشکلی حل نشد. صبح روز بعد که بیدار شدم، همان استراب خفه کننده هنوز در روح و ذهنم وجود داشت. چند ساعت از روز گذشت، اما باز هم اوضاع بهتر نشد. با شروع پنج شنبه شرایط بدتر از قبل شد. شبیه دمل بزرگ چرکینی شده بودم که هر لحظه امکان داشت بترکد. تناب پوسیده‌ای که با آن چنگ زده بودم و خودم را نگه داشته بودم داشت پاره می شد. ساعت نهار کار کردم تا عصر وقت داشته باشم گشت اطراف بانک ها بزنم. تصمیم گرفته بودم تا اتحادیه اعتباری پام فدرال در خیابان پوینسیانا را سرقت کنم. از اینکه این بانک در یکی از شلوغ‌ترین شاهراهای وست پام بیچ واقع شده بود اصلا راضی نبودم. اما اگر قرار بود این کار را انجام دهم و بخت آنقدر با من یار بود که بتوانم فرار کنم، باید سراغ جایی می رفتم که در آن پول واقعی پیدا شود. می توانستم به غرب بروم که کم جمعیت تر بود، اما در آن صورت پول کمتری نصیبم می شد. همچنین تصمیم گرفته بودم اگر بتوانم پول را بردارم و فرار کنم، در این مورد به بلانش چیزی نگویم. قصد داشتم پول را جای پنهان کنم و به مرور مبالغ کمی از آن را خرج کنم. به بلانش هم می گفتم دارم اضافه کاری می کنم. بله، تا این حد را در ذهنم برنامه ریزی کرده بودم. اما همچنان سعی می کردم خودم را قانع کنم تا از این ایده پردردسر و پرخطر دست بکشم. به خودم می گفتم من که خلافکار حرفه‌ای نیستم، اما اینطور حرفا نمی توانست به تلاطم ذهنیم غلبه کند. تمام صبح فکرم درگیر چنین افکاری بود. دیوانه شدی؟ سرقت بانک؟ لعنتی مرد، خودتو جمع جور کن. تو از بانک دزدی نمی کنی. تو رو به خدا، خودت به کنار. اگه زدی و یه نفر کشتی چی؟ یه نفر که اومده توی بانک تا بتونه زندگیشو با بدبختی بگذرونه؟ وای نه، فکر میکنی من این کارو نمیکنم؟ مگه نه، فقط بنشین و تماشا کن، این کارو میکنم، مجبورم، راه دیگه ای ندارم. حوصله‌ام سر رفته و از اینکه مجبورم با یه پاروی شکسته به جنگ امواج زندگی برم خسته شدم. تصمیمم قطعیه. مدام و به شیوه های مختلف خودم را عذاب میدادم. از آنجا که هنوز طرف شیطانی ذهنم انان امور را در دست داشت، ساعت نهار کار کردم تا بتوانم زودتر از محل کارم بروم و برای آخرین بار نگاهی به پام فدرال بیندازم. می دانستم در حقیقت باید بروم داخل بانک و از فاصله نزدیک سر و گوش یاب دهم. اصلا دلم نمی خواست وقتی برای سرقت وارد می شوم غافلگیر شوم. اما این کار را نکردم. نباید چهرم در فیلم های امنیتی بانک ضبط می شد. نقشم شسته رفته بود. تصمیم داشتم روز بعد هفتیر را بخرم و چند هفته‌ای سرم به کار خودم باشد و جلب توجه نکنم. می‌دانستم مقامات پلیس تمام دفاتر فروش اسلحه‌هایی را که اخیراً انجام شده بررسی می‌کنند. به همین علت قصد داشتم در روز موعود هفتیرم را با یک جوراب سفید بپوشانم. تصمیم داشتم لباس‌های گشاد بپوشم تا اندازه قد و قوارم مشخص نشود و یک چیزی زیر پیراهنم بگذارم تا شبیه تروریست‌هایی شوم که به خودشان بمب می‌بندند. کلاه کپ می‌گذاشتم و ماسک می‌زدم. اصلاً هم حرف نمی‌زدم. یک یادداشت می‌دادم به یک نفر که در آن هشدار داده بودم به خودم بمب وصل کردم و تقاضایم چیست. اما قبل از ورود به بانک کار دیگری هم بود که باید انجام می‌دادم. باید یک تماس تلفنی با پلیس می‌گرفتم تا با هشدار درباره بمب‌گذاری بترسانمشان. باید به آنها بگویم بمب را در یک هتل آن طرف شهر کار گذاشتند. قطعاً چون این تماسی باعث می‌شود بیشتر گشتی‌های پلیس به آنجا بروند. سپس باید بلافاصله از باجه تلفن عمومی بیرون بیایم، 5 دقیقه صبر کنم و بعد نقشم را عملی کنم. از خیابان بگذرم، وارد بانک شوم و سرم را پایین نگه دارم تا دوربین‌های بیرونی نتوانند تصویرم را ضبط کنند. پیکاپ و یدکش را هم در یکی از خیابان‌های اطراف که قبلاً شناسایی کرده بودم پارک می‌کنم. آن روز بعد از آخرین چمنزنی در ساعت 3:15 به سمت بانک راندم. وقتی از کنار اسلحه فروشی ران می گذشتم، ناخودآگاه چهره در هم کشیدم و 2 بلوک آن طرفتر از فرط حواس پرتی نزدیک بود از عقب به یک ماشین پست بزنم که پشت چراغ قرمز ایستاده بود. به خودم گفتم ای مرد، خودتو جمع جور کن. اما مثل آن بود که یک نفر دیگر این حرف را به من می زد. همانطور که ماشینم را خیلی آهسته جلو و اطراف بانک می راندم، تلاش کردم از پشت شیشه های ساختمان داخل را ببینم. نگهبانی در کار نبود، که البته دلگرم کننده هم نبود. ممکن بود یک تیرانداز پلیس یا نظامی بازنشسته یک جای داخل بانک نشسته یا ایستاده باشد و انتظار ابلهی مثل من را بکشد. کمی هم در خیابان کناری و اطراف پارکینگ پشتی و دیوار سنگی بانک بالا و پایین رفتم و خانه های آن حوالی را بررسی کردم. محل قدیمی بود. 2 طرف خیابان درخت های بسیار بلند قد کشیده بودند که در این قسمت از فلوریدا کمی عجیب بود. خانه ها کوچک و شبیه به هم بود و همهشان راه ماشین رو داشت. هیچ اتومبیلی در خیابان پارک نشده بود. به همین علت پیدا کردن جای پارکی که بتوانم ماشین و یدکشم را به مدت کافی آنجا متوقف کنم کار دشواری نبود. چند بلوک دیگر هم جلو رفتم و بعد دوباره به خیابان پوینت سیانا برگشتم. به چپ پیچیدم تا به خانه برگردم. مثل متهم جنایتکاری که با اضطراب منتظر است تا قاضی حکمش را بخواند، سعی می کردم روی رانندگیم تمرکز کنم. با دست‌ها و بدن عرق کرده، نهایت توانم را برای کنترل ماشین در آن شاهراه پر رفت آمد به کار می بستم. 3 کیلومتر در خیابان طولانی که اطرافش پر بود از شرکت‌ها و مؤسسات بازرگانی جلو رفتم و بعد گوشه خیابان دیگری که کماکان مملو از اعلان‌های تجاری بود، یک تابلوی راهنمای کوچک به چشمم خورد. یکی از آن تابلوهای فلورسنت سبز رنگ که به تیر چراغ برق چوبی وصلش کرده‌اند. روی آن نوشته بود: بازار بزرگ، جمعه ها و شنبه ها، کلیسای کاتولیک سنت رابرت. زیر متن هم پیکانی بود که به سمت راست اشاره می کرد. البته خوب می دانستم کلیسای سنت رابرت کجاست، اما به دلیلی بین آن همه تابلوهای بدنما و بدقواره نگاه هم متوجه آن صفحه کوچک شده بود. عجیب بود. نه، غیر طبیعی بود. آیا آن که در آسمان هاست میخواست راهنماییم کند؟ آیا تعمدن میخواست من را به کلیسا هدایت کند؟ موضوع به ارنست ربط داشت؟ چند ثانیه که طول کشید تا از آن منطقه خارج شوم، با خودم در جدال بودم. باید برگردم؟ برم تو کلیسا زانو بزنم و دعا کنم؟ از خدا بخوام روح بیمار منو مداوا کنه؟ آره، باید همین کارو بکنم. نه، اون که فقط یه تابلوی معمولیه. میرم. آره میرم. اما نه. نمیرم. فصل 23. نمیدونم چه چیز باعث چنین تصمیمی شد، اما در آخرین لحظه فرمان را به سرعت به راست چرخاندم. تمام ابزار موجود در یدکش دست دوم سرپوشیده که تازه خریده بودم به جز ماشین چمنزنی به شدت تکان خوردند. هر دو چمنزن برقی، دو چمنزن دستی و فلاسک آب، همهشون با تکان محکمی به حفاظ فلزی کنار یدکش خوردند و همه چیز پشت سرم به این طرف آن طرف پرت شد. چند ثانیه طول کشید تا دوباره توانستم وانت و یدکش را کنترل کنم. به محض اینکه بر اوضاع مسلط شدم گفتم
لعنتی ارنست، توی اصلا لازم نیست همچین بازی خشنی رو با من شروع کنی.
بعد از گفتن این حرف به فکرم رسید بر فرضان که همه اینها زیر سر ارنست باشد، قطعا قصد بازی کردن ندارد، بلکه کاملا جدی است. چند دقیقه بعد داشتم به آرامی از پله‌های جلوی کلیسا بالا می‌رفتم و احساس می‌کردم نیرویی دارد من را به بالا می‌کشد. کلیسا قدیمی بود و در سنگین و چوبی آن که انگار با جیرجیر لوله‌هایش به سکوت کلیسا بی‌احترامی می‌کرد، پشت سرم بسته شد. قسمت ورودی کلیسا راه رو نداشت. وارد صحن کلیسا شدم. انگشتانم را داخل آب مقدس فرو بردم و به آرامی زانوهایم را خم کردم. این حرکات برایم غریب بود. خیلی وقت بود دیگر انجامشان نمی دادم. یک لحظه آنجا ایستادم و در نور ضعیف به اطرافم نگاه کردم. ساختمان کلیسا قدیمی بود. از آن جاهایی که انتظار دارید تار عنکبوت از سقف و از هر کنج و گوشه ای آویزان باشد. ذرات خاک در نور کمی که از شیشه های کدر و پر از لک به داخل میتابید شناور بود و زیر پنجره ها 14 صلیب مراحل تسلیب به طور منظم دیوارهای جانبی کلیسا را تزئین کرده بود. ردیف ردیف نیمکت های چوبی تیره کنار هم چیده شده بود و کتاب های کهنه دعا با جلد سیاه رنگشان روی آنها قرار داشت. حتی بوی کهنگی که در فضا موج می زد حس حضور در پیشگاه مقدس خداوند را در من تقویت می کرد. به جز من فقط یک نفر دیگر در کلیسا بود. از پشت سر به نظرم رسید زنی است که در محراب مشغول دعا خواندن است. بعد از اینکه خوب همه جا را وارسی کردم، به طرف آخرین نیمکت رفتم و زانو زدم. برای بار دوم به آهستگی صلیب کشیدم. سرم را پایین انداختم و آهسته گفتم خدای خوبم، چرا؟ چرا اجازه دادی برگردم؟ چرا میخوای کتابی بنویسم که هیچ کس اونو نمیخواد؟ حتی یه آژانسم به اون علاقه نشون نداده. خدایا، چرا من و بلانش باید اینقدر دست و پا بزنیم؟ ما که چیز زیادی نمیخوایم. از محل زندگیم بیزار شدم. خیلی جاهای دیگه هست که دلم میخواد اونجا باشم. اما فعلا شرایطم رو قبول کردم و نهایت تلاشم رو برای زندگی میکنم. اما انگار نهایت تلاشم کافی نیست. اوضاع داره سختتر و سختتر میشه. برای اولین بار نتونستیم صورت حساب هامونو بپردازیم. خدایا، فقط میخواییم اونقدر پول داشته باشیم که بتونیم زندگیمونو سر کنیم. همیشه ماشینای کهنه و دست دوم سوار میشیم. فقط تیشرت و جین میپوشم. کفشای ورزشی از اون قیمت پا میکنم. تو خونه دستمال توالت رو نصف میکنیم. به سس خردل و گوجه فرنگیامونم آب اضافه میکنیم که بیشتر بمونه. مکس کردم و به سقف بلند محراب چشم دوختم. مسیح را که روی صلیب در رنج و عذاب بود تار می دیدم. دوبار دماغم را بالا کشیدم و بعد چشمهایم را خشک کردم. خدایا،
در آستانه انجام دادن کاری هستم، کاری که دلم نمیخواد انجامش بدم، اما پول لازم دارم. لطفاً کمکم کن. میشه یه نشونه اطمینان برام بفرستی؟ نشونه‌ای که به من بگه اگر این کار شیطانی رو انجام ندم، همین کاری که براش برنامه ریزی کردم، اوضاع بهتر میشه؟ الان از نظر روحی خیلی ضعیفم. خدایا لطفاً کمکم کن. آنقدر غرق در زاری و التماس بودم که نفهمیدم زنی که در محراب بود از راهروی میانی به طرفم میآید. قدمهایش آهسته و ضعیف بود و سرش را پایین نگه داشته بود. وقتی نزدیکتر شد متوجه شدم لباسهایش هم کهنه هستند. یک روسری تیر رنگ به سرش بسته بود و لباس ژنده نخی ساده و بلندی بر تن داشت. بدون آنکه نگاهم را صلیب بردارم، از گوشه چشم نزدیک شدنش را می دیدم. قبل از این که از کنارم بگذرد سرش را بلند کرد. من هم سرم را به طرفش چرخاندم. امیدوار بودم در سکوت کلیسا متوجه نشده باشد بعد از دیدن صورتش چطور به نفس زدن افتادم. اگر هم متوجه شده بود چیزی بروز نداد، فقط لبخند زد. یکی از زیباترین زنان جوانی بود که در عمرم دیده بودم، اما در این حال بسیار هولناک بود. دسته از موهای طلایی‌اش که از زیر روسری بیرون زده بود باعث می شد شبیه فرشته های کم سن و سال به نظر برسد. چشمان خاکستریش که مملو از امید بود، درست مانند لبخندی که بر صورتش می تابید فضای کلیسا را روشن می کرد. اما چیزی در صورتش بود که همه اینها را خراب می کرد و اصلا هم زیبا نبود. چیزی در سمت چپ صورتش از استخوان آروارش آویزان بود. تکه گوشت اضافی، کریه‌ترین چیزی که در زندگیم دیده بودم. مثل بادکنکی کبود بزرگ پر از مایه‌ای بود که همراه با قدمهایش تکان می‌خورد. بالا و پایین می‌پرید و می‌چرخید. حدود 10 سانت طول داشت و کنار استخوان گردنش به این طرف آن طرف نوسان می‌کرد. توانستم به او لبخند بزنم و لبخندم را تا وقتی از من دور شد حفظ کنم. بعد سرم را برگرداندم و دوباره به صلیب نگاه کردم. نگاهم را روی آن نگه داشتم تا صدای بسته شدن در را پشت سرم شنیدم. سپس سرم را پایین انداختم و مجدداً شروع کردم به دعا خواندن. دیگر از خدا چیزی طلب نکردم، فقط 3 دعایی را که هنوز در ذهن داشتم بارها و بارها تکرار کردم. نمیدونم چه مدت در کلیسا موندم، احتمالاً حدود 1 ساعت، اما وقتی بالاخره دست از دعا خواندن کشیدم به آرامی نگاهم را متوجه صلیب کردم. از جایم برخاستم و گفتم ممنونم، خیلی خیلی ممنونم. بعد از کلیسا خارج شدم. اگرچه برای برگشت به خانه دیر کرده بودم، اما می دانستم باید یک جای دیگر هم توقف کنم. در راه بازگشت از کلیسا به خیابان پوینت سیانا به سمت راست پیچیدم و به طرف اسلحه فروشی ران رفتم. وقتی وارد مغازه شدم، فروشنده دیگری پشت پیشخوان ایستاده بود. به این مرد که از فروشنده قبلی لاغرتر و مسن‌تر بود گفتم که می خواهم سفارش خریدم را لغو کنم. اصلا خوشش نیامد، اما مهم نبود و کمترین اهمیتی برایم نداشت. بالاخره از شر نقشه دیوانواری که مدت زیادی عذابم داده بود خلاص شدم. وقتی به خانه برگشتم، بلانش نگران و در این حال آسوده خاطر شد. جک، کجا بودی؟ هیچ وقت اینقدر دیر نمی کردی. به ساعتش نگاه کرد. 6:20 است. اول حرفی نزدم، فقط لبخند بزرگی زدم، جلو رفتم، شانه هایش را گرفتم و لبهایش را جانانه بوسیدم. بعد گفتم عزیزم، ببخشید، چند تا کار بود که باید انجام می دادم، دفعه بعد حتما زنگ می زنم. درستش این بود که بهت خبر می دادم، اما اصلا متوجه نشدم اینقدر دیر شده. خب چه کار مهمی بود که باید انجامش می دادی؟ نگاهم را برای چند لحظه به چشمای سبزش دوختم و گفتم عزیزم، باید یه چند تا کار انجام میدادم دیگه، میشه دربارش حرفی نزنیم؟
کمی در سکوت صورتم را برانداز کرد و بعد سرش را تکان داد. چند لحظه بعد لبخند کوچک و مطمئنی روی صورتش پدیدار شد و گفت: حتما جکی، همین کارو میکنیم. دربارش حرف نمیزنیم. دستش را به طرف جیب پشت شلوارک جینش برد و یک نامه تا شده از آن بیرون آورد. چهرش بسیار ناامید بود. نامه را با هر دو دست نگه داشت و با صدای گرفته‌ای گفت:
این با پست امروز رسید. ببخشید که بازش کردم.
بلافاصله نامه را از اون نگرفتم. همونجا ایستادم و به چشمای غمگین همسرم نگاه کردم. داشتم تحت تأثیر قرار می گرفتم که چیزی دیدم. چشمایش دیگر نمی توانست احساس واقعیش را پنهان کند. چیزی در ذهنم جرقه زد و درست همون لحظه نگاهش تغییر کرد. سپس در کسری از ثانیه چشمایش چنان برقی زد که انگار بلیت بخت‌آزماییش برنده شده بود. ناگهان با لبخندی که در سالهای گذشته نظیرش را در صورت او ندیده بودم، دستهایش را به طرف سقف گرفت، نامه را طوری تکان داد که انگار چک 1,000,000 دلاری است و فریاد زد:
جک، موفق شدی! این نامه از یه آژانس ادبی اومده، میخوان متن کامل کتابتو ببینن.
این داستان ادامه دارد.